بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. در سوره مبارکه ملک، خلاق متعال برای در حقیقت اثبات اینکه ملک مال خداست، به جده الملک شاهدی آورده است. اول الذی خلق سبع سماوات طباقا، این معنا کردیم. دوم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اینجا را امروز معنا میکنیم. تفاوت به معنای شکاف، به معنای نارسایی، به هر نحوی بگیم به معنای شکستگی. حاصل این است که اگر فرج البصره بر همین عالم آفرینش بنگر، هل ترا فیها من فتور، شکستن، اذا السماء فترت، یعنی بشکند در آسمان ها، بلکه در عالم آفرینش شما شکافی را نمی بینی. مراد از شکاف در اینجا نقص و کاستی. هرچه انسان بنگرد عالم آفرینش، همه اش جمال است و کمال است و بزرگواریه. این همه بشر قرنها در بارگاه آفرینش مطالعه کرده است، نقصی در عالم آفرینش پیدا نکرده. ما ترا، ما هل ترا فیها من فتور، آیا در اونجا شما شکافی میبینید؟ فتره به معنی شکاف، شکاف نشانه از شکستگی و نارسایی. راغب یک کلامی دارد، صاحب کتاب المفردات، ظاهراً مال اوست. میگد ما کتب احد کتابا الا و نظر ایده قدم فقال یا لیت قدمت هذا و یا لیت اخرت هذا و یا لیت فعلت کذا و یا لیت فعلت ها کذا. میگد هر انسان یک کتابی را بنویسد امروز، فردا نگاه کند میگد عجب، ای کاش اول را آخر آورده بودم، آخر را اول آورده بودم، ای کاش این را کم میکردم، ای کاش این را زیاد میکردم. بعدن میگد و هازا دلیل علا ضعف الانسان، انسان در آدم آفرینش ضعیفه. اون چرا که امروز می نویسد فردا نمی پسندد. این مال بشره، اما خدا برعکسه. فرج البصره هل ترا من فتور، آیا در این آسمان ها تو شکافی میبینی، کاستی میبینی، نقصی میبینی، عیبی را میبینی؟ بعد تکرار میکند، نه، سمر جعل بسر کرتین، یک بار نگاه نکن، ار جعل بسر کرتین، بار دیگر هم در آدم آفرینش مطالعه کن. سمر جعل بسر کرتین، بنگر، ینقلب الیک البصر خاسئاً، برگردی خود را به اصطلاح خائب و ناامید میبینی، هر چی میگردی که عیبی را پیدا میکنی میبینه عیبی نیست. خائب آدمی را میگن که نارسا و به اصطلاح عرض کنم زیانکار باشد. سم مرجع البصر کرتین، یه بار نه دوبار نه، با این تلسکوپ های قوی آسمان ها را بنگرید، هر چه بنگرید نظام میبینید. هرگز عرض کنم خدمتون که نگاه کنی که عیبی را پیدا کنی عیبی را پیدا نمی کنی، خائبید. عرض کنم خاصه اید و هو حسیر و خسته اید. حسیر آدم خسته را میگن. یعنی اگر انسان های کافر و مؤمن سالیان درازی بنگرن آدم آفرینش عیبی را پیدا کنن، عیبی را پیدا نخواهن کرد. خائبند و خاصه اند و حسیرند، خسته اند و ناامیدند و به جایی نمیرسند. بنابراین ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. بعدن میفرماید فرجع البصر هل ترا من فطور، شکاف. ثم مرجع البصر کرتین، یک بار نه دوبار نه ده بار نه، فرانسوی نه، آلمانی نه، امریکایی نه، هر چه نگاه کنم ینقلب الیک البصر، چشمش رو بر می گردد در حالی که نومید است و خسته است، عیبی را پیدا نمی کند. یه آیه کریمه هست در سوره یونس آیه 101، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، قل انظروا بنگرید به آسمان ها، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ببینید در آسمان ها و زمین چه خبره. مسلمانان این آیه را خواندند و دیگه عمل نکردن، رفتن سراغ کتاب های دیگران، نیامدن خودشون اساسی را برگزار کنند به این آیه عمل کنند. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، که در آسمان ها و زمین چه خبره. خیلی آیه عجیب و غریبیه. در یک محیط امیت که در اونجا درس و سوادی نیست، قرآن می فرماید بشر قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، بنگرید نظام های آفرینش را کشف می کنید، هر چه بنگرید جمال زیبایی می بینید، هرگز شکافی نمی بینید، هر چه هم بنگرید نقص پیدا کنید نومیدید، و هو حسیر خسته و به اصطلاح نومید هستید از این که در آسمان زمین نقطه ضعفی پیدا کنید. خیلی از مادی ها آمدن که در آدم آفرینش مثلا یک نقطه ضعفی پیدا کنن. گاه میگن این لانه گوش چیه؟ گوش ما میشنود. این لانه گوش یعنی چه؟ بنده خدا این لانه گوش برای سمت است، جهتگیری گوشه. اگر این نباشد جهتگیری صدا مشکل میشه. برگشتن یه همچه کلماتی را پیدا کرده ان. گدا ان علا هازا، یکی از علائم وحدت یعنی وحدت رب همین آیه است که میفرماید فرجع البصر هل ترا فیها من فطور، هل ترا فیها من فطور، ثم مرجع البصر کرتین. سؤال، آیا فقط دو بار بنگریم؟ سه بار نه، قرآن میگه کرتین دو بار بسه؟ نه، کرتین کنایه است. دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، لعنت بر بخیل، هر چه بنگرید غیر از نظم و نظام چیزی نمیبینی. ینقلب الیک البصر، چشمت بر میگردد، شما نومیدید و از آن طرف هم خسته. تا اینجا این مسئله تمام. بنابراین یکی از علائم وحدت رب همین نظام است که در آدم آفرینشه. قبل از آنی که برسیم به مسئله بعد، من اجازه میخوام یه نکته دیگر هم عرض کنم. آقایان، قرآن در اینجا در باری کتاب تکوینی سخن میگوید. بگد در این کتاب تکویری آسمان زمین بگردید، نقصی شکافی عیبی را پیدا کنید و پیدا نخواهید کرد، برمیگردید در حالی که خسته اید. من میگم علاوه بر کتاب تکوینی، برادران یک کتاب دیگر هم داریم، کتاب تشریعیه. هر که هم بشر برگردد در نقطه ضعفی پیدا کند، پیدا نخواهد کرد. 14 قرن است این کتاب آمده است، در حقیقت در کنار همان کتاب تکوینیه. همینطور که کتاب تکوینی پیراسته از عیب نقص فطوری در آنجا نیست، نقصی در آنجا نیست، اینن صاحب آن کتاب تکوینی صاحب این کتاب تشریعی هم هست، در این هم نقطه ضعفی پیدا نمی کنی. قل لو کان من عند غیر الله، پشترش لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اما اختلاف پیدا نمی کنی. بنابراین قرآن هم کتاب تشریعیه، اینن مانند کتاب تکوینیه. هر چه بشر برگردد نقطه ضعف پیدا کند نومید است، بلکه با دست پر برمیگردد سر تا پای قرآن، در حقیقت جمال است و جلال است و قانون است و سعادت. شما نگاه کنید در همان سوره مبارکه بقره چقدر قانون برای خانواده آورده. اگر سوره مبارکه قرآن را در همین روزها خوانده باشید، خیلی از آیات قرآن راجع به خانواده است و نظم خانواده و به اصطلاح قانون خانواده. در زمانی که در عربستان برای خانواده ارزشی قائل نبودن، این همه آیات در باره نظم خانواده، حقوق زن و حقوق مرد، اینها همش نشانه این است که از جانب خداست. و الا یک فرد درس نخونده و تحصیل نکرده چگونه میتواند این همه آیات بیاورد؟ اجازه بدید من یه نشانی به شما بدهم، ملاحظه بفرمایید که چگونه حق تعالی در همین سوره مبارک این همه قوانین برای خانواده آورده است. ملاحظه بفرمایید، از همین جا شروع می شود. و یسالونک عن المحیض، بعدن میگه سراغ این مسئله، للذین یعلون من نسائهم والمطلقات یتربصن، بعدن میگه فان طلقها فلا تحل له و اذا طلقتم النساء والوالدات یرضعن اولادهن، بعدن و علی الوارث مثل ذلك، همه اش احکام خانواده است. ما گرد من اولش را بگم، اولین آیه شمارش اینه، اعوذ بالله، 222 شروع کرده است احکام خانواده را بیان میکند تا کجا برسد. ملاحظه بفرمایید، تا میرسد به همین مسئله که در اینجا تمام میکند. عرض کنم کذالک یبین الله لکم آیاته، 242 بنگرد، از 222 تا 242 هل ترافی ها من فتو، نقصی هست، اشکالی هست. زمانی که زن در عربستان مانند توپ فوتبال زیر پای شوهر بود، صدها بار طلاق میداد و رجوع میکرد، اذیت میکرد، در چنین محیط میگد نه، الطلاق مرتا دوتا بیشتر نیست، سلمی را دادی دماغت را باید به خاک ممالی، دیگه حق رجوع نداری. بنابراین کتاب تشریعی ما هم مطابق با کتاب تکوینی ما، هر که در کتاب آفرینش بنگرم جمال میبینیم، عیب نمیبینیم. اونهایی که عیب جو هستن برمیگردن خسته و افتاده. قرآن هم همینه، قرآن کتاب خداست، خدا یک موجود نامتناهی است. کتاب مؤلف هم باید یک نوع شباهت به مؤلف داشته باشد، همینطوری که اون نامتناهیه، این هم از نظر مفاهیم و معانی نامتناهی باشه. 14 قرن است، بلکه 14.5 قرن است بشر روی قرآن کار میکند، اما هنوزم جای کار هست. اینها همان است که کتاب تشریعی هم با کتاب تکوین یکی. تا اینجا این آیمان تمام شد. برگردم، البته این نقصی بود در بیان بنده که خواستم جبران شود. برگردم ببینیم بقیه آیه چیه. ولقد زینا السباح الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. عرض کردم آمدن اشکار کردن که در آیات دیگر، در آیات دیگر قرآن کلمه شهاب را به کار برده است. شهاب مال این 600 کیلومتره. سنگ بخورد به همین هوا آتش میگیرد، منفجر میشود، خاکش هم میگد روی زمین و گاهی هم منفجر نشده میفتد. پس این شهاب مال همین 600 کیلومتر هواست، اما بالاتر شهاب نیست. و حال اینکه اجن نمی رفتن مدع اعلا بالای آسمان ها. جواب این است که من امروزم در لغت نگاه کردم، شهاب به معنی ستاره هم هست. میگن هر جرم نورانی را شهاب میگن، کل جسم مضی فهو شهاب. حتی المنجدم نگاه کردم که به اصطلاح نصار نصرانیه، اونم میگن یطلق علا کل کوکب و کل نجم. بنابراین شهابی که در زبان ماست غیر شهاب قرآنه. شهاب در نظر ما همین است که در این 600 کیلومتری سنگ بخورد به این هوا، یک آتشی بلند میشود، این شهابه. اما شهاب در لغت به معنای هر جسم نورانی که دارای حرارت و آتش باشه. در لغت من همین را امروز دیدم. شما هم بنگرید در لغت ببینید عین این حقیقت هست. آقایانی که ایراد میگیرن اهل تحقیق نیستم، بروند تحقیق کنن ببینن چه خبره. ملاحظه فرمایید در لغت می نویسن کل مضیء متولد من النار، این شهابه. در جای دیگر می نویسن الکوکب عموما، این هم به اصطلاح شهابه. کل متوقد مضیء، این هم به اصطلاح شهابه. شهاب انحصار به این ندارد، هر کوکب متوقد هم به اصطلاح شهابه. اتفاقا در اینجا هم حمله داریم، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها، ضمیر برمیگردد به مصابیح. مصابیح رج میکنن، رمی میکنن، نه این شهابی که در عرف ما هست. البته در آیات دیگر کلمه شهاب آمده. عرض کردم شهاب امروز ما در لغت به معنای هر جسم نورانی را میگن. اون ستاره منوری که خدا میداند کجا هست، در همانجا رمی محقق میشود. گاهی آقایان اشکال دیگر هم میکنن. من اشکال عرض کنم ببینیم شما جواب میفرمایید یا نه. میگن این آقایان شیاطین خلقو من النار، کسی که آتش است دیگه آتش در باره او اثر نمی کنه. این که میگید خداوند مندان با آتش اینها را رج می کند، اینها خودشون آتشن، آتش که در آتش اثر نمی کنه. از این خزعبلات را میگن. آقایان شیاطین آتش نیستن، خلقو من النار. ما خلقنا من تراب، آنها خود قوم نار، ما خاکیم؟ نه، اصل من خاکه. آنها هم اصلشان آتشه، اما الان یه موجودات عاقلی هستن. مسلمن آتش همینطوری که در خاکی مؤثره، در ناری هم مؤثره. چرا؟ الان آتش نیستن، ریشه اونها آتشه. بنابراین همه اشکالات رفع کردیم. امده همین است که بدانیم شهاب اصطلاح امروز ما در لغت و در قرآن به معنای همون نجمیست که آتشبار است. اینها را از اون بالا میزند و اینها آتش نیستن، اصلشون در آتش. اما الان مثل ما که در خاک ما غیر ما هستن. خب بعدم برسیم وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. بعد از آن که مسئله شیاطین را میگد، میگد سراغ کافرها. وللذین کفروا بربهم، نمیگد کفروا بالله، میگد کفروا بربهم. چرا؟ چون کافرها الله را منکر نبودن، ربوبیت خدا را منکرن. اونها میگن رب خدا نیست، ستاره ها هم ربه. عرض کردم جناب خلیل الرحمن با افرادی رو برو بود که الله را قبول داشتن، ربوبیت خدا را منکر بودن. فلما را کوکبن قال هذا ربی، فلما را القمر بازرن قال هذا ربی، فلما را الشمس بازغتن قال هذا ربی و هذا اکبر. بنابراین وللذین کفروا بربهم، ربوبیت خدا را منکرن. میگن خدا پروردگار نیست، خدا موجوداتی را آفریده است، اونها پروردگارن. مانند عرض کنم خدمتون که ملائکه و غیر ملائکه و چیزهایی که مخلوق خدا هستن، اما رب ما میفرماید وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، چه در حقیقت سرنوشت بدی است. بعدن میخواد این جهنم را برای من و شما توضیح دهد. چرا هم توضیح میده؟ دقت کنید آیه را، چقدر در عبارت کوتاه جهنم را مجسم میکند. میفرماید اذا القوا فیها سمعوا لها تهشهیقا و هی تفور. هنگامی که این کافران ربوبیت را به آتش میفکنن، سمعوا فیها از جهنم یک صدای وحشتناکی را میشنون. سمعوا لها برای این دوزخ شهیقا. شهیق میدونه کدومه؟ انسان هنگامی که جان میسپارد، اون آخرین صدا که بیرون میاد به اون میگن شهیق. خیلی صدا بلند میاد، آخرین صدایی که از بدن انسان میاد بیرون خیلی صدای وحشتناک و بلندی هم هست. دوزخ که همچه صدایی را میشنون اینها. اذا القوا فیها، در این آتش، سمعوا لها، بر این جهنم، شهیقا، صدای وحشتناک مانند صدای کسی که جان میدهد آخرین صدا از دهانش بیرون میاد. وهی تفور، این آتش مانند دیک میجوشد. فار یفور، فورا جوشیدن میگن. به فواره چرا میگن فواره؟ چون آب در آن میجوشد، میزند بالا، میاد پایین. اونچنان مجسم میکند که اگر واقعا مؤمن باشیم باید شب روز در باره آثار این جهنم فکر کنیم. کلما القوا فیها این کافران، دو مطلب، سمعوا لها شهیقا، صدای وحشتناک، صدای اون انسانی که جان می سپارد آخر نفس، وهی تفور. بعد یه آیه دیگر میگه، نمیدونم بگم یا نه، اگر در میان ما اهل معرفت باشن باید بشنوند و خیلی قش کنند. برخی از آیات هنگامی که بر اهل معرفت خونده می شود در آنها اثر عجیبی می گذارد. بعد می فرماید تکاد و تمیز و من الغیظ. تکاد فاعلش جهنمه، تمیز فاعلش جهنمه. تمیز تکاد و تتمیز تا افتاده، اونچنان این جهنم به صورت انسان خشمناکیست. آدم خشمناک دیدی؟ آدمی که خشمناک است میخواد خودش را بدرد، پیراهنش را بدرد، طرف را بدرد. تکاد این دوزخ اونچنان خشمگین است که تکاد و تتمیز خودش را بدرد، از هم جدا بشوند. آب به قبری گرم است و داغ است و بالا می رود پایین، که انهو مانند آدم خشمناک است که بخواد خودش را بدرد. تمیز به معنای تفرقه. تکاد این جهنم تتمیز تتفرق. چرا؟ من الغیظ. حالا واقعا جهنم خشمگینه؟ شاید جهنم هم دارای غیظ باشد، ما نمیدونیم. البته مفسرین میخوان بگن نه، تشبیه هست. قرآن میخواد جهنم را به یک آدم خشمگینی تشبیه کند. آدم خشمگین میخواد همه چیز را بدرد، طرف را بدرد. اما ممکن است نه، اون عالم بالا هم دارای این اوصاف باشند. تکاد و تمیز و تکاد و تمیز و من الغیظ. این یکی از صفاتشه. جهنم را که توصیح بکند اولین صفتش اینست که اولا صدای وحشتناکی از آن بلند می شود. گاهی دیدید یک خانه آتش می گیرد، کارخانه آتش می گیرد، آتش که شعله که بلند می شود صدایش را انسان از دور می شنود. این صدای آتشه. جهنم با اون عظمت دارای چنین صداییست که شهیقن. این یک. ثانیاً چشم انسان به این جهنم می افتد، دریای آتش در حال فورانه. این دو. سوم، تکاد و تمیز من الغیظ، نزدیک است از خشمگین شدن خودش را پاره کند یا طرف را. پنجم یا چهارم، اول شهیقن، دو تفور، تکاد و تمیز، و سه چهارم، کلما القی فیها فوجن. معلوم می شود که تک تک وارد جهنم نمی شود. فوج فوج جمعی را جمع می کنن، فوج فوج می اندازن آتش. هنگامی که فوج فوج می اندازن، اون مأموران دوزخ میگن الم یأتکم نذیر، هیچ پیغمبری نیامد شما را از این جریان آگاه کنه. چقدر آثار دوزخ را برای ما بیان میکنه. اولا صدایی دارد وحشتناک، ثانیاً مانند دیگ بزرگ می جوشد، ثالثاً خشمگین است که می خواد بدرد، چهارم هر موقع فوج فوج می اندازن. این یک نوع بی احترامی ها، یعنی معلوم می شود این کافران برد هیچ احترامی ندارن، مانند یک بسته آتش هن که می اندازن تو آتش، بسته هیزم هن که در آتش می اندازن. بعد بفرماید سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، منذری نیامد، پیغمبری نیامد. اونها چه میگن؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. نه، اتمام حجت شد، انبیا یکی پس از دیگری آمد، بدبختی مال ماست، فکذبنا، ما تکذیب کردیم. در اونجا در حقیقت واقعیت را میگن، در اینجا در این دنیا واقعیت ها را منکرن، میگه جهنم چیه؟ آتش چیه؟ این حرفا چیه؟ این نهلکنا الا الدهر. اونجا که میرسن میگن نه قد جاءنا نذیر فکذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء. اصلا شما پیغمبر نیستید، دروغ میگید، از جانب خدا نیامده اید. این انتم الا فی ولاد کبیر. به انبیا چنین میگفتیم. نتیجه چه میشود؟ نتیجه همین است که در این آتش. قرآن یک کلمه دیگر بگم شما هم منم مرخص بشیم، معلوم میشود که هر جمعیتی با پیشوای خود وارد آتش میشه. یقدم قومه فرعونه، یقدم قومه فرعون. چلو میگفتد جمعیتی هم پشترش وارد آتش میشود، همینطوری که در دریا پیشگام بود و خودش وارد دریا شد، اقوامش هم وارد دریا شدن، در آخرت همچین یقدم قومه فأوردهم النار، وارد آتش میکند. خدا میداند چه سرنوشت باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.